بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. استفنجمن درس خود را پیرامون زندگانی رسول اکرم آغاز میکنیم. موضوع بحث ما امروز درباره غزوه بدر است و به اصطلاح قرآن حوادث یوم الفرقان است، که قرآن روز بدر را یوم الفرقان می نامد و گاهی اون را یوم التقى الجمعان نیز می گوید و هر دو لفظ معنای مفیدی دارد. یوم الفرقان است چون در اون روز حق و باطل از هم جدا شدند، یوم التقى الجمعان است چون در اون روز دو گروه، یکی گروه خداپرست دیگری گروه بت‌پرست، با یکدیگر ملاقات کردند. آیه ای را که تلاوت کردم وضع جغرافیایی سپاه اسلام و سپاه شرک را تشریح می کند که اینها در چه نقطه بودند و وضع آنان چگونه بود. این آیه ای که تلاوت شد آیه 42 از سوره انفال است. این آیه تشریح می کند که مسلمانان در عدوت دنیا بودند. عدوه در لغت عرب حاشیه و کنار بیابان را می گویند. دنیا در لغت به معنی پستی و مشرکان در عدوت القصوى بودند. معنی عدوه کنار بیابان، قصوى نقطه مقابل دنیا، یعنی اولی پایین و دومی بلندی. وضع جغرافیایی این سه گروه چنین بود: سپاه بت و سپاه بت‌پرست در منطقه بلندی بودند، در بالای بیابان بودند، در حالی که مسلمانان در سرازیری بیابان قرار داشتند و میان گروه اول و گروه دوم یک تپه بلندی فاصله بود. نه مسلمانان مشرکان قریش را می‌دیدند و نه مشرکان قریش مسلمانان را. و اما گروه سوم که همان کاروان تجارتی باشد، آنها پایین‌تر از مسلمانان بودند در حاشیه دریای احمر. این وضع قرار گرفتن این سه گروه بود: گروهی در برنده بیابان که به طرف مکه و دورتر از مدینه، گروه دیگر در منطقه پایین‌تر و به سوی مدینه، و فاصله این دو گروه یک تپه عظیمی است که مانع از رؤیت دو طائفه بود. و اما کاروان تجارتی قریش به سرپرستی ابو سفیان، اون دیگه پایین‌تر بود در حاشیه دریای احمر. این وضع اینهاست. حالا ببینیم جریان چگونه است. مسلمانان آمده بودند کاروان قریش را تعقیب کنند، او را بگیرند و در حقیقت از این طرف به قریش بفهمانند که شرکت‌های تجارتی شما در اختیار ماست، اگر مسلمانان را فشار بیاری و آزادی تبلیغ را از ما بگیری ما طریق تجارت شما را می‌بندیم. این وضع بود و این هدف. اتفاقا کاروان قریش این مسئله را درک کرد و گزارش کرد به مکه رجال نامه مکه و سرخشوران مکه از قریش و غیر قریش برای نجات دادن کارمان همگی به سمت مدینه سرازیر شدند. در چنین موقعیت مسلمانان در قسمت وسط، سپاه قریش در قسمت بالای بیابان و کاروان قریش در منطقه پایین‌تر. جریان چه شد که مسلمانان با سپاه قریش روبرو شدند؟ در حالی که آمده بودند کاروان قریش را توقیف کنند و آنان را ادب کنند. در اینجا تاریخ برای ما جریان را مشروحاً بیان می کند که چگونه کاروان تجارتی از کنار مسلمانان به سمت دیگری عبور کردند و مسلمانان آنان را ندیدند. جریان چنینه: ابو سفیان سرپرست کاروان قریش موقع رحصن مورد تعرض دسته ای از مسلمانان واقع شده بود و به خودی می دانست که هنگام بازگشت به طور قطع از طرف مسلمانان مورد تعرض قرار خواهد گرفت. از این نظر وقتی که کاروان به منطقه نفوذ اسلام رسید، یعنی به منطقه یثرب و مدینه امروز رسید، او کاروان را در نقطه ای استراحت داد. خود برای کسب اطلاعات وارد دهکده بدر شد. در اونجا با رئیس دهکده به نام مسجد ابن عمر ملاقات کرد و از او پرسید آیا در این اطراف کسانی را دیده است که به اونها بدگمان باشد؟ وی گفت چیزی که باعث بدگمانی من می گردد نیست. من فقط دو نفر سواره دیدم که شتران خود را روی تندی خوابانیدن و پایین آمدن آب خوردند و رفتند. من نسبت به این دو شتر سوار بدبینم. اینها افرادی بیگانه بودند، برای تفتیش آمده بودند. ابو سفیان گفت این مسئله برای من کافی است که بروم از همین نقطه بفهمم که آیا در تعقیب کاروان من کسی هست. یعنی ابو سفیان روی تل آمد، چند پشگیری از شتر اونها را که در اونجا بود شکاف، از حسه خرمایی که در میان پشگیر شتران اونها بود این دو نفر را شناخت و یقین کرد که اونها اهل مدینه هستند. فوراً به سوی کاروان برگشت و مسیر کاروان را عوض کرد و دو منزل یک منزل کرد. کاروان را از منطقه نفوذ اسلام بیرون برد. تنها به این کار اکتفا نکرد، شخصی را مأمور کرد که به قریش ابلاغ کند، یعنی همون جمعیتی که برای نجات کاروان قریش آمده بودند. به آنها ابلاغ کرد که کاروان تجارتی از دست برد مسلمانان جن به سلامت بود و آنان از اون راهی که آمده اند برگردن و کار پیامبر اسلام و به تعبیر او کار محمد را به خود عرب واگذار کنند. این جریان فرار ابو سفیان یعنی سرپرست کاروان تجارتی قریش بود. از این که آمد از مجری پرسید، او هم نقطه ای را معرفی کرد، آمد تشکلان شتران اونها را شکاف، از حسه خرمایی که در میان تشکر شتر اونها بود فهمید اینها اهل مدینه هم. از اینجا پی برد که گروهی از مردم مدینه در تعقیب او هستند و از کناره دریا گریخت و بعدن به خود قریش پیام داد دیگه برگردد به مکه. هدف آنان عملی شد، هدف آنان نجات کاروان تجارتی بود و کاروان تجارتی نجات یا. حالا مسلمانان که برای تعقیب کاروان تجارتی آمده بودن، خبر گریختن کاروان در میان مسلمانان انتشار یافت. گروهی که چشم طمع به کالاهای بازرگانی دوخته بودند از این پیش آمد ناراحت شدند. خداوند برای تحکیم قلوب آنان این آیه را فرستاد. این آیه‌ای که در سوره انفال آیه 7 و اذ یعدکم الله احدى الطائفتین انها لکم و تودون ان غیر ذات شوکت تکون لکم و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین. ای رسول گرامی، به یارانت بگو ما به شما وعده داده بودیم که با یکی از دو کاروان ملاقات میکنیم، یا کاروانی که حامل مال تجارت که پایین‌تر از شما بود، یا اون جمعیتی از مکه برای نجات کاروان آمده بودن. البته گروه از شما ماده بودن با اون کاروان بی عظمت، یعنی کاروانی که در اون نظامی سرباز و دنجمه نیست ملاقات هم چشم کمر مال تجارت دوخه بودن، اما در حال خدا هدف دیگری دارد. او هدف این است خلا در روی زمین پایدار گاه دارد و ریشه کافران را قطع کند. چه بهتر شما با این کاروان گرم که همه مسلمان با آنی ملاقات کنید و آنها را بین برید و در نتیجه چراغ اسلام و پرچم اسلام در سرتاسر جهان به احتیاز دارد. حالا کاروان تجاری فرار کرد، همین طوری که مسلمانان از مسع کاروان آگاه شدن کاروان یاد یافت، محمود ابو سفیان هم سراغ قریش آمد که در اون نقطه بلندی از بیابان بودن. اونها هم میگن که کاروانشون نجات یافت. حالا آیا واقعا این کاروان، این جمعیتی که رای نجات کاروان آمده بودن تا انسان تا به سمت مدینه رسد کنه، جنگ را با محمد شروع کنن، یا که نه هدف آنان عملی شد برگردن به خود مکه. در اینجا در میان قریش اختلاف رخ داد. هنگامی که ابو سفیان موفق شد کاروان بازرگانی را از غیر طریق بعد نجات بخشد، همین لحظه حساسی بود. قریش می توانست در اینجا تصمیمی به نفع خود بگیرد، خود را به کشتن ندهد، برگردد به خود مکه. اما اتفاقا پیام ابو سفیان در میان آنان دو دستگی عجیبی ایجاد کرد. گروهی که همراه قریش آمده بودن از قبیله بنی زهره، اینها گفتن ما آمده بودیم کالاهای بزرگ بنی زهره را حفظ کنیم، الان که خبر دوارسید کاروان از غیر طریق بعد از کنار دریای احمر عبور کرد و از تیف و مسلمانان در آمد، هدف ما عملی، ما برمی گردیم به خود مکه یا اطلاف. اما ابو جهل برخلاف نظر ابو سفیان اصرار ورزید که ما باید به منطقه بدر برویم و در اونجا 3 روز بمانیم و شترانی را بکشیم و شراب بخوریم و زنان رامشگر برای ما آواز بخوانن، سجد و قدرت و توانایی ما به گوش عرب برسد و تا ابد از ما حساب ببرد. سخنان فریبنده ابو جهل قریش را برون داشت که از اون نقطه حرکت کنند، یعنی از اون العدوة القصوى، اون نقطه مرتفع از بیابان، از اونجا حرکت کنند در پشت تپه‌ای که مسلمانان قرار داشتن رو در روی آنان فرو دادن. اتفاقا موقع آمدن آرام باران شدیدی آمد، جراح رفتن را برای قریش سخت کرد و آنان را از پیش روی زیادتر باز داد. اما باران در منطقه سرازیری بیابان که قرآن نام اون را الحد و دنیا می گوید و رسول گرامی در اونجا بود، اثر سوئی نکرد. از این جهت مسلمانان به فرمان رسول خدا حرکت کردند و در نزدیکترین آبهای بدر موضع گرفتند. در اینجا افسری از افسران کارآزموده اصطلاح به نام خباب بن منذر خدمت پیامبر رسید. عرض کرد یا رسول الله، این که در اینجا فرود آمدی به فرمان خدا بود یا این که اینجا را برای نبرد مناسب دیدی؟ پیامبر فرمود دستور خاصی در این قسمت وارد نشده و اگر نقطه مناسب تری را شما معرفی کنید و مصالح نظامی و جنگ ایجاب کند، ما مقر فرماندهی را و ستاد را عوض میکنیم. خدا گفت مصلحت این است که در کنار آبی که به دشمن نزدیک است فرو دارید، پس کنار آن حوضی بسازیم که برای خود و چارپایان خود همیشه آب در اختیار داشته باشیم. حضرت نظر این افسر رشید را پسندید و فرمان حرکت داد و این جریان به خوبی میرساند که پیامبر اسلام در امور اجتماعی مشورت و رعایت افکار عمومی فوق العاده اهمیت میدهد. البته بحث مشورت و فواید مشورت که آیا مشورت برای امام و پیامبر الزام آور است یا نه، امید است ان شاء الله در فصل دیگر در این بحث سخن بگویم. حالا قریش حرکت کرده است، از پشت تپه فرود آمد، اما راه رفتن برای آنان توأم با اشکالات بود و در همان نقطه توقف کرده. مسلمانان هم حرکت کرده اند، در کنار آبهای مرد موضع گرفته اند و فورا حوضی ساختند و حوض را مملو و از آب کردند که همیشه آب در اختیار داشته باشند. در اینجا تاریخ یک مطلبی دارد که این مطلب از نظر ما قابل بحثه. این بحث تاریخی که الان عرض میکنم مسئله ساختن حریشه، حریش با عین، که اگر بخواهیم معادل فارسی اون را بگوییم برج فرماندهی. طبری در تاریخ خود جلد دوم صفحه 145، حتی ابن هشام هم در سیره خود جلد یک صفحه 620 مسئله عریش یا ساختن برج فرماندهی را برای پیامبر نقل کرده. و بعد از اینها کسانی که در باره پیغمبر اکرم کتاب ها و رساله ها نوشتن مسئله برج فرماندهی را برای پیامبر یک امر مسلم گرفتن، که عرض کردن مصدر و مدرک همان تاریخ طبری است و قبل از تاریخ طبری سیره ابن هشام. مسئله برج فرماندهی چی؟ از شنوندگان محترم درخواست میکنم این قطعه تاریخی را گوش دهن، بعدا اگر در اطراف این قطعه تاریخی تجزیه و تحلیلی انجام دادیم رسیدگی کنن که آیا این نظرها صحیح هست یا نه. این دو مورخ می نویسن، یکی از افسران اسلام به نام سعد معاذ به پیامبر عرض کرد ای رسول گرامی، برای شما سایبانی بسازید، اون هم روی تپه بلندی، به چشمانداز آن سر تا سر میدان نبرد باشد و به وسیله پاسدارانی مراقبت شدید و فرمان فرمانده کل قوا وسیله افراد خاصی به فرماندهان جز برسد. تا اینجا بسیار، ولی بعدا این قسمت را اضافه میکنم. میگویم بعد معاذ بعد از این مسئله را گفت ای رسول گرامی، اگر ارتش اسلام در این نبرد پیروز گردید چه بهتر، و اگر در این نبرد شکست خوردم و کشته شدم، شما ای رسول خدا به وسیله شتران تندرو و همراه پاسداران برج فرماندهی با انجام دادن یک رشته عملیات تأخیری که دشمن را از پیش روی باز دارد خود را به مدینه برسد. و در اونجا مسلمانان زیادی هستند که از وضع ما بی اطلاعند و اگر از اوضاع آگاه کردند از شما کاملا حمایت میکنند و پیمانی که با شما بستم تا آخر لحظه زندگی عمل آهند. این پیشنهادی از طریق یک افسر به نام سعد معاذ برج فرماندهی بسازند، پیامبر از اون برج فرمانهای خود را صادر کنند و اگر مسلمانان شکست خوردن، این از اون نقطه بلند متوجه به وسیله یک رشته عملیات تأخیری که از یکی به از سرباز به عمل می آید، دشمن را از پیش روی باز دارن و پیامبر خود را به مدینه برساند. اگر دیگران کشته شدن، لا اقل پیغمبر اکرم سالم بماند. این دو مورخ می نویسم هنگامی که سعد معاذ این پیشنهاد کرد، پیامبر دستور داد برج فرماندهی یا پناهگاه روی تپه‌ای که مشرف به میدان نبرد هست و مقر فرماندهی را به اونجا انتقال دهند و اون شرایط به عمل بیاید. ادعی در کنار برج فرماندهی باشند برای روز مبادا و ساعات مبادا که اگر مسلمانان شکست خوردن، این چند نفر بتوانند با یک رشته عملیات تأخیری از پیش روی دشمن جلوگیری کنند و پیامبر با شتران تند رو به مدینه برسند. اما ما در این قصه تاریخی کاملا شاد و دودل هست و اگر نگویم که این قصه تاریخی نمیتواند یک تاریخ صحیح اسلام باشد، چرا؟ زیرا این عمل که مسلمانان ببینن پیغمبر اکرم یک پناهگاهی برای خود ساخته، اون هم در نقطه بلند متوجه چشمنداز خود در میدانی و مترقب است که اگر جوانان و ارتشیان و سربازان کشته شدن، خود به وسیله چند نفر با ایجاد عملیات تأخیری خود را به مدینه برساند، این عمل از قدرت روحی سربازان می کاهد و اثر سویی در آنها می گذارد. فرماندهی که برای نجات جان خود نقشه بکشد و در فکر نجات سربازان خود نباشد، چنین فرماندهی نمی تواند روحی سربازان را تحت تسخیر و فرمان بیاورد. این از یک نظر روحی کشه نمیتواند در آنها حماس آفرینی را به وجود بیاورد. ثانیا این کار با خبرهای قصدی که پیامبر به وسیله آیات الهی به مردم نوید میداد سازگار نیست. پیغمبر قبل از آنی که مسلمانان با قریش روبرو شوند کرارا خبر میداد که ما پیروزیم و ما در این قسمت مقدمیم. او پیش از اون که با قریش روبرو گردد به یاران گرامی خود چنین میگفت، گفت مردم مردم آگاه شوید، خدا میخواهد ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین. قبل از آنی که ملاقات کند این جمله ها را میگفت، خدا میخواهد حق را زنده کند و دنباله کافران و ریشه کافران را قطع کند. آیا پیغمبری که چنین ندا میدهد، چنین نوید میدهد، صحیح است این پیامبر به این احتمال یک چنین کار عظیمی انجام دهد، پناهگاهی بسازد و گروهی را بگمارد که اگر مسلمانان شکست خوردن، خودش به وسیله این گروه جان خود را نجات دهد؟ من در اینجا یک قصه تاریخی عرض کنم روشن شود که پیامبر از قبل از پیروزی مسلمانان خبر می داد. ابن سعد نویسنده اون از طبقات الکبرا که تاریخ ارزنده ای او جور دیگر می نویسد، کاملا این خبر قبلی را تکذیب می کند. می فرماید هنگامی که این آیه نازل شد، این آیه 45 از سوره قمر، سیح زمل کم او و یولونت دبر، در سوره قمر خدا چنین می فرماید ای رسول گرامی، به مسلمانان بگو این کم شکست می خورن و پشت به شما می کنن، به مکه فرار می کنن. سیح زمل کم او و یولونت دبر، این جمعیت شکست می خورید، پا به فرار می گذارن ابن سعد نقل بکند هنگامی که این آیه نافر شد، من خودم از یک نفر از یاران پیامبر نقل بکند که اون مرد میگد من خودم دیدم که پیغمبر قبل از روز جنگ یا آغاز روز جنگ درهی برتن کرد و با دست و خیز خاصی این آیه را میخوان و یحزم الجمع و یبدون الدبر و یحزم الجمع و یبدون الدبر، یعنی سرانجام این جمعیت شکست میخورن تا به فرار میگذارن. جایی که قرآن به پیامبر نوید میدهد که اینها به پا به فرار خواهند گذار، فرار میکنن، شکست میخورن، آیا باز صحیح هست که پیغمبر در این مسئله شک و تردید کند یا نعوذ بالله مقدمه ای را در نظر بگیرد که اگر مسلمانان شکست خوردن جان به سلامت ببرند؟ اصولا در تاریخ اسلام نمیشود به هر نوشته تکیه کرد. طبری بنویسد، ابن هشام بنویسد، ما از پیغمبر اکرم یک سلسله اصول و شواهدی داریم، قواعدی داریم، باید اونچه که نقل شده است با این شواهد و قواعد تطبیق کنیم. این دو. حالا برمیگردیم از یکی از افسران عظیم اسلام، از شاگرد برجسته پیامبر اکرم سوال میکنیم. امیر المؤمنان این مطلب را به گونه تطبیق میکنند. امیر المؤمنان علی علیه السلام وقتی پیامبر را در میدان نبرد چنین تطبیق میکند، چنین تعریف میکند. او میگوید پیامبر اکرم در موقع جنگ به دشمن از همه نزدیکتر بود. نزدیکترین فرد به دشمن رسول گرامی بود. آیا کسی که وضع او را علی چنین توصیف میکند که اون نزدیکترین فرد به دشمن بود، آیا صحیح هست که ما احتمال بدهیم که در نخستین جنگ مسلمانان که جنگ بدره راه محافظه کاری در پیش بگیرد و برای خود راه فراری بگذارد؟ ما تصور میکنیم که ساختن سایبان از یک نظر بوده، از نقطه نظر ارتفاع و از نقطه عملیات فرماندهی بوده. تا فرمانده بر صحنه جنگ مسلط نباشد نمیتواند واقع بینانه ارتش را هدایت کند. و اما اون زمینه ای که به این زمینه شده، اون برای نیست که ببیند و گروهی در اطرافش باشند که اگر ارتش اسلام شکست خورد این به وسیله افرادی با ایجاد عملیات تأخیری نجات بیابد، این از افسانه های تاریخ است که به تاریخ اسلام چسبنده شده. تا اینجا توانستیم وضع مسلمانان و وضع قریش را قبل از آغاز جنگ روشن کنیم. حالا روز 17 رمضان سال دوم هجرت است. روز 17 اون هم روز رمضان، اون هم سال دوم، قریش از پشت اون تپه ریگ به دشت بدر سرازیر شد. هنگامی که چشم پیامبر به قریش افتاد رو به آسمان کرد، گفت اللهم هذه قریش قد اقبلت تحادک و تکذب رسولک. حرکت بار راه این قریش با کبر و احجاب به جنگ تو و تکذیب رسول تو برخواستد. پروردگارا کمکی را که به من وعده فرموده ای محقق بنما و آنان را امروز هلاک بنما. قریش فرود آمد مضطرب میشد. گفتن چیه؟ گفت من به شما میگویم چشمم به این جمعیت افتاد، این جوانانی که دور محمد گرد آمده اند دیدم، مسلمانان کمین و پناهگاهی ندارند. اما من به شما میگویم شترانی را دیدم که برای شما از مدینه مرگ را سوغات آورده. بعد این جمله ها را به قریش گفت.
باز من گروهی را دیدم که جز شمشیرهای خود پناهگاهی ندارد. تعبیر عربی اون اینه: قوم لیس معهم منعت ولا ملجأ الا سیوفهم والله ما ارى ان یقتل رجل منهم حتی یقتل رجلا منكم والله ما ارى ان یقتل رجل منهم حتی یقتل رجلا منكم. قاف من جمعیتی را دیدم که جز شمشیرهای خود پناهگاهی ندارد. تا هر یک از آنان چند نفر از شما را نکشند کشته نخواهند شد. حالا هرگاه به تعداد خودشون از شما کشتن، دیگر زندگی که سودی خواهد داشت؟ تصمیم نهایی را بگیری، فرع و رأیکم فکر خود را بکن. در اینجا واقعی در مغازی جمله دیگری را افزوده. واقعی کتابی دارد به نام مغازی که در حقیقت نبردهای پیامبر اکرم را گرد آورده. این در این کتاب در جلد یک در صفحه 62 یک جمله دیگری را هم افزوده، میگد: این نگهبان قریش اینی که آمد مسلمانان را تفتیش کرد، روحیه آنان را گزارش کرد، علاوه بر جمله های قبل که گفت جز شمشیرهای خود پناهگاهی ندارند، علاوه بر این که گفت تا از شما یک نفر نکشن خود کشته نخواهند شد، جواب در این مطلب اینه: اما ترونهم خرسن لا یتکلمو، اما ترونهم خرسن لا یتکلمو، یتلمزون تلمزن عفایی. گفت این مسلمانان را نمی بینی؟ خاموشن، حرف نمی زنن. و اراده قاطع از قیافه های آنان می بارد. آنان همچون افعیه های کشنده زبان های خود را در اطراف دهان به گردش در می آورد. واقعا یه گزارش قطعی بود و چنین هم شد. با اینکه این مرد آمد از روح دیگه سربازان اسلام که اینها مردم مسلمن، مردم مسلحن و مردم مسلمن، خواست یک نفر از قریش نکشن کشته نخواهند شد، با اینکه گزارش داد، اما قریش از خواب قفلت بیدار نشد. در این حاله که باز اختلاف در میان آنان رخ داد، قبلا یک اختلاف، حالا هم اختلاف دیگر. موقعی که اون طرف تفکه بودم با هم اختلاف کردم. گروه گفت برگردی، گروه دیگر گفت نه برویم به سوی بعد. اینجا هم باز اختلافی پیش آمد. همین گزارشی که اونه گرفت نوحب دا و از روح دیگه سرفازان اسلام گزارش کرد که اینها پناهگاهشون تکیگاهشون شمشیرهای خودشونی، اینها پا به فرار نخواهند گذار، اینها حرف نمی زنن، سکوت کردن و سکوت آنان گواه بر این است که اینها مصممن بر کشته شدن و بر کشتن. همین مسئله اختلاف عظیمی مجددن در میان قریش ایجاد کرد. ترس لرز سراسر ارتش قریش را فرا کرد. در این میان یک مرد آخری به نام حکیم ابن حزام پیش یکی از سران قریش را به نام عتبه گاه: ای عتبه، تو سرور قریشی، تو برای حفظ کالاهای بازرگانی خود از مکه بیرون آمده بودی، اکنون که موفقیت کامل به دست آورده ای دیگر برای ریختن خون دیگران هوس مکن، از همینجا برگرد و کار محمد را به خود عرب واگذار کن. در این حالی که سخنان حکیم عتبه را به صلح و بازگشت تشویق کرد، اما در این میان روحی طرفدار جنگ بودن، طرفدار پیشنهاد بودن که برگردن کار محمد را در کنار این بیابان بعد چاه بعد به آخر برسان. اما اونها نمی دونن که خدا وقته پیروزی داده اون هم پیروزی قطعی داده، پیروزی که هرگز در آن شکست نیست. خدا به پیامبر گرامی وعده کرده است سیح زمان جمع و بیوبلونت دوبر، اینها شکست میخورن تا به فرار میگذارن، اینها نمیدونن اون مقام وحی، اون خبر وحی که هرگز شکست بردار نیست. فرموده است و یریب الله ان یحق الحق بکلماته و یقت ادابر الکافرین. خدا میخواهد بودپرستی را از بیان ببرد، خدا پرستی را جای اون جایگزین کند. بیدار نشدن با اینکه حکیم ابن حساب اینها را بیدار کرد، با اینکه خود عتبه تحت تأثیر سخنان حکیم ابن حزام قرار گرفت و نظرش این بود برگردد، اما ابو جهل ها و کسانی که آشق روزان این جنگ بودن در اون طرف تپه و این طرف تپه طرفدار پیش روی و در حقیقت خاموش کردن چراغ خدا بودن. یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم و الله متم نورهی در اوکر حل کافرون. اینها میخواهند چراغ خدا را خاموش کنند، اون هم با دهانهای خود. بدانم این نوع تلاش های مذبوحانه مثل این است که یک انسان بنشیند با دهان خود بخواهد چراغ عالمتاب آسمان را خورشید را خاموش کنند. همه بشرها جمع بشوند این خورشید را خاموش کنند نخواهند تمامی. مشیت حق بر این تعلق گرفته است که ملای حق و چراغ حق روشن باشد. با این تلاش های مذبوحانه کار به جایی نمی رسد. نور خرد و فروغ عقل گاهی بر اثر هجوم احساسات بی اساس خاموش می گردد و عقل نمی تواند آینده روشن کند. همون قطعه که طرفدار صلح و صفا بود و به همزیستی مسالمت آمیز دعوت میکرد، بر اثر تبلیغات ابو جهل احساساتی شد و به جای اینکه در عقب میدان باشد در میدان پیش قدم شد. حالا چگونه میخواد جنگ شروع شود؟ جنگ های اون زمان در دفعه اول جنگ های تن به تن بود، مدت ها تن به تن میجنگیدن، بعد هجوم جمعی شروع می شود. اما جنگ روشن شدنش بستگی دارد به یک جرقه بهانه می خواهد. چگونه جنگ آغاز شد؟ در اینجا مورخین نقطه شروع جنگ را چنین بیان می کنند. می گویند یک مردی، یک سربازی از سربازان قریش به نام اسود مخزومی، یک مرد تند خوب، این چشمش به حوضی افتاد که مسلمانان قبلن ساخته بودن. با خود پیمانی بست که من باید یکی از سکار انجام دهم. اون سکار چیه؟ گفت من یا باید از این آب حوض بنوشم، یا باید اون را ویران کنم، و یا باید کشته شدم. پیمانی با بوتش بست، پیمانی با شرف قومش بست که یکی از سکار را انجام دهد، برود از این آبی که مسلمانان توی این حوض ریختن بنوشد به این نشانه قلبه، یا اقلا این حوض را ویران کند، یا لااقل اگر این دوتا عملی نیست کشته شود. وی از صفوف مشرکان بیرون آمد، خود را به نزدیکی حوض رساند، ما این با افسر نشی اسلام حمزت ابن عبدالمطلب روبرو شد. نبرد میان این دو نفر در گرفت. افسر نشی اسلام حمزه با یک ضربت بر پای او را از تاب جدا کرد. او در کنار حوض افتاد، در حالی که خون از پای وی میریخ، او برای اینکه عدلن یکی از پیمانهای خود عمل کند از آب حوض بنوشد، همزه با زدن ضربت دیگر او را در میان آب کرد. این پیش آمد مسئله جنگ را قصدی ساخت. دیگر اون افکار مسالمت آمیز که از این نقطه برگردم کار محمد را به خود عرب واگذار کنم، دیگه این افکار از مغزها پرید. جنگ قصدی شد، نیراهی چیزی برای تحریف یک جمعیت بالاتر از خونریزی نیست. گروهی که بغض و کینه جروی اونها را می فشرد و به دنبال بهانه بودن، اکنون بهترین بهانه به دست اونها افتاده و خود را به جنگ و نبرد ملزم می دید. جنگ می خواد شروع شود. همینطوری که عرض کردم در میان عرب هنگامی که دو گروه با هم روبرو می شدن، در آغاز جنگ نبردها به صورت تن به تن بود. بعد از مدتی حمله عمومی شروع می شد. هنگامی که اسود مخزومی از قریش کشته شد، اون هم به وسیله افسر نامدار اسلام به نام حمزه، در اینجا باید دلاوران قریش پیشگام باشند. سه نفر از دلاوران نامی قریش از صفوف قریش بیرون آمدند. این سه نفر عبارتن از عتبه، دومی عبارت است از شیبه که برادر عتبه است و هر دو از فرزندان ربیعه هم، سومی عبارت است از ولی. هر سه نفر غرق سلاح هم آمدن در وسط میدان، غرش کنان از می دوارن و به اصطلاح حل مبارز می کنید. هنگامی که صدای حل مبارز اینها به گوش مسلمانان رسید، سه نفر از جوانان رشید انصار به نامهای عوف و عبدالله رواحه به یک فرد دیگر برای نبرد با این سه دلاور از صفوف مسلمانان جدا شد. البته در حالی که صورتهای خود را خوشاویزند، عتبه هنگامی که این سه نفر را دید و فهمید که اینها از جوانان مدینه هم، گفت ما با شما کاری نداریم، شما اکفاء ما نیستی، همشأن ما نیستی، ما با همشأنهای خود و اکفاء خود مبارزه میکنیم، چرا محمد شماها را به نبرد ما فرستاده است؟ برگردید، ما با شما جنگ نمیکنیم. فریاد کشید یا محمد اخرج الینا اکفاء انا من قومنا. این سه نفر جوانم دو خردسال برگردن، اونهایی که همشأن ما هستن، کفر ما هستن و از قریشن، اونها را به نبرد ما بفرست. در اینجا حجت تمامه. این سه جوان برگشتن، رسول خدا این بار سه نفر از قریش را، یعنی قریشی که اسلام آورده و با این سه نفر از یه قبیله هم دستور داد که اینها به نبرد بپردازن. این سه نفر کی هم؟ یکی عبارت است از عبیدت ابن عبدالمطلب، دومی حمزه و سومی علی. پیامبر گرامی فرمود برخیزید شما سه نفر با این سه نفر از قریش که مبارز میخواهم و حتما میگویم باید اکفاء ما باشن، برخیزید با اینها نبرد کنید. این سه افسر دلاور سر صورت را پوشانیده روانه میدان نبرد شدند و هر سه نفر خود را معرفی کردند. عتبه هر سه نفر را برای مبارزه پذیرفت و گفت همشأن ما شماها هستید، نه اون جوانان خردسال انصار. در اینجا مورخین غالبا چنین می نویسند: در این نبرد هر یک از رزمندگان به دنبال همسال خود را. جوانترین آنان علی بود، او با ولید داعی معاویه برادر زن ابو سفیان درگیر شد. متوسطترین آنان حمزه بود، او با عتبه جد مادر معاویه درگیر شد. با عبیده که پیرترین آنان بود، با شیبه که مسنترین آنان بود، شروع به نبرد کرد. این مسئله است که مورخان می نویسند. در اینجا جوری دیگر هم نوشتن که اون را ابن هشام میگوید. البته نظریه ابن هشام در اینجا به گونه دیگر است. او میگوید حمزه با شیبه در حالی که عبیده با عتبه طرف شدن. حالا خواه حقیقت اولی باشد یا حقیقت دومی، علی و حمزه این دو سرباز اسلام، این دو افسر عالی قبل اسلام در همان لحظه نخوز طرف خود را به خاک مذلت کرد. آنگاه هر دو نفر به کشتن رقیب عبیده شتافتن و رقیب عبیده را هم در لحظاتی چند به خاک مذلت افکند. امیر مؤمنان در نامه ای که به معاویه می نویسد از این جریان تاریخی پرده بر می دارد. به معاویه می نویسد و این دیگه سیف الذی اعزلته بجدک و خوابک و اخیک ای مقام واحد. میگوید معاویه شمشیری که من اون را در یک روز بر جد تو یعنی عتبه پدر هند مادر معاویه و داعی تو ولی فرزند عتبه و برادرت حنظله فرود آوردم، اون شمشیر نزد من هم یعنی هم اکنون با اون نیرو و قدرت مجهز هستم. این سه نفر کشته شدم. حالا ببینیم که ادامه جنگ به کجا می رسد. کشته شدن جنابران قریش سبب شد که حمله عمومی آغاز گردد. حالات دست جمعی قریش شروع شد. پیامبر از همون مقبر فرماندهی دستور می داد که از حمله خودداری نمایان و با تیراندازی از پیشروی دشمن جلوگیری کنند. آنگاه پیامبر اکرم در همون مقر فرماندهی با قلبی لبریز از ایمان رو به درگاه خدا کرد و گفت عرض کرد بار الها اگر این گروه امروز هلاک شنن کسی ترا در روی زمین پرستش نخواهد کرد. اللهم این دخلت هازه الاصابه الیوم لن تعبد. برزگار این گروه کم 313 نفر در برابر 900 خرده ای که اونها تا دندون مسلحن و اینها کم سلاح، برزگارا اگر این گروه کشته شود دیگر کسی ترا در روی زمین عبادت نخواهد کرد. پیامبر قبل از این دعا از مقر فرماندهی پایین آمد. مسلمانان را برای نبرد در راه خدا و حمله به دشمن تحریک و تحریض نمود. یک بار آمد در میان مسلمانان با صدای برند فرمود به خدایی که جان محمد در دست او، هر کس امروز با بردباری نبرد کند و نبرد او برای خدا باشد و در این راه کشته شود، خداوند او را وارد بهشت می کند. تعبیر پیامبر اینه والذی نفس محمد بیده لا یقاتلهم الیوم رجل فیقتل صابرا محتسبا مقبرا غیر مدبر الا ادخله الله الجنه. سخنان پیامبر همین الان ترجمه اون را یادآور شدم، بار دیگر تکرار میکنم. سوگند به خدا ای که جان محمد در دست او، هر کس امروز با بردباری نبرد کند و نبرد او برای خدا باشد و در این راه کشته شود، خدا او را وارد بهش میکند. این ندای پیغمبر اکرم بلبله عجیبی شوق عجیبی در میان 300 نفر به وجود آورد. آنچنان تأثیر کرد که گروهی از جوانان اسلام، از رزمندگان مسلمان برای اینکه زودتر شهید شدن زره از تن کندن و مشغول نبرد شدن که هرکه زودتر کشته شدن وارد بهشت شدن. حتی در تاریخ دارد مردی است به نام عمیر از رسول خدا پرسید یا رسول الله فاصله من تا بهشت چی؟ یا بر فرمود نبرد با سران کو و چند عدد خرمایی که در دست داشت خرماها را به دور ریخت و مشغول نبرد گشت. باز پیغمبر اکرم برای احیاء روحیه ها، برای تحریک این جمعیت، برای فداکاری در راه خدا مشتی خاک برداشت و به سوی قریش ریخت. فرمود شاقت الوجود، چهره های شما دگرگون با. بعدم حمله عمومی را پیغمبر اکرم دستور حمله عمومی را صادر کرد. تا اون لحظه می گفت اینها را از پیشروی بازداری، با پرتاب تیر از پیشروی بازداری. اما بعد از این سخنرانی ها و این جانبازی ها، بعد از این عملیات تحریک آمیز و حماسه آفرین، دستور حمله عمومی را داد. حمله عمومی از طرف مسلمانان شروع شد. خدا می داند در ظرف چند دقیقه یا چند ساعت آثار پیروزی در ناحیه مسلمانان نمایان گشت. دشمن کاملا مرعوب گشت تا به فرار گذار. سربازان اسلام که از روی ایمان نبرد می کردن و می دانستن که کشتن و کشته شدن حق سعادت است، از هیچ عاملی نمی ترسیدن و چیزی از پیش روی آنان جلوگیری نمی کرد. حالا جنگ می خواد خاتمه پیدا کند. بعد از خاتمه چه حوادثی پیش آمد اینها را بعدن متذکر می شویم. در اینجا قرآن مجید یکی از عوامل پیروزی مسلمانان این قرار داد که رعبی در دل کفار به وجود آمد. قرآن در سوره انفال چنین می گوید اذ یوحی ربک الى الملائکه انی معکم فثبت الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب اضربوا فوق الاعناق اضربوا منهم كل بنا. مفاد آیه این است پروردگارت به فرشتگانی وحی کرد، گفت من با شما هستم، کسانی را که ایمان آورده‌ام ثابت قدم بدارید. به زودی در دلهای کافران ترس و وحشت می افکنم، ضربه ها را بر بالاتر از گردن یعنی بر سرهای دشمن فرود آورید و دست پای آنان را از کار بیندازید. اضربوا فوق الاعناق اضربوا منهم کل بنا، بر گردن آنان، بر سرهای آنان ضربت ها را فرود آورید و دست پای آنان را از کار بیندازید. یکی از عوامل پیروزی رعب دشمن بود، در حالی که جمعیت آنان 900 نفر، جمعیت اینها 300 نفر. ببینن همین مسئله جنگ بعد در جنگ ایران عراق منعکس، این جمعیت در برابر یک جمعیت مسلح‌تر، در برابر جمعیتی که جهان آنان را کنک میکند، اما اونچنان رعب در دل کفار افکنده شد. در جنگ بعد فرار کردن و در جنگ ایران عراق هم روب آنان را گرفت و آنان دسته دسته فرار کنند و پیروزی از آن اسلام و مسلمانان گردد. در حقیقت اگر بگوییم تاریخ تکرار می شود، نمونه کوچک اون را در جنگ ایران عراق، کسانی که در صحنه های نبرد هستند و جبهه ها را مشاهده می کنند، این مسئله را می گویند که در دل آنان رعب از نظر معنویت و از نظر علاقه به نبرد کاملا سفر. اکنون باید ببینیم در این جنگ میزان خسارات چی بوده، از طرف این چقدر کشته شده و میزان غنایم هم چی بوده. این موضوع بحث ما را در درس آینده، درس 26 تشکیل خواهد داد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.